خاطرات خانه زندگان قسمت چهلم. یاد اون شب که صبا در ره ما گل می ریخت. در قسمت پیش شرح دادم که پس از مدت ها ملی کشی از زندان اوین رها شده و به گلپایگان رفتم تا پدر و مادرم را که مدت ها ندیده بودم در آغوش گیرم. زندانیان واقعی پدران و مادران ما بودند. از دهمین جشن هنر شیراز هم گفتم و اینکه بعد گذارم به ساواک دارون افتاد. در بخش پیش به تظاهرات دانشجویان در بازار سرشور مشهد نیز اشاره شد و گفتم بیشتر کسانی که در اون تظاهرات شرکت کردند بعد از انقلاب جان باختند. مدتی که بیرون بودم با شماری از دانشجویان از جمله قاسم مهریزی، جعفر قربانی و ماهرخ جعفری رابطه داشتم و به پیشنهاد آنان قرار شد برای دانشجویان مورد اعتماد که در مشهد گاه و بیگاه به شاندیز و اخلمد و کوه می رفتند روی نوار وقایع مهم تاریخ ایران را از مشروطه به بعد تعریف کنم که از این دست حدود 5 کاست آماده شد. در مورد وهب ابن عبدالله کلبی و مادرش ام وهب که در داستان کربلا حضور داشتند و موارد این چنین نیز 2 نوار آماده کردم و حالا از خودم به سختی انتقاد می کنم که این چه گزینه هایی بود و چرا ما دانشجویان که قاعدتاً می بایست رو به دنیای مدرن داشته باشیم به جای کسانی چون هانا آرنت یا شیر علی مردان یا رئیس علی تنگستانی وهب و ام وهب را برجسته می کردیم که چی بشه؟ دین البته در حوزه اندیشه و عوالم قلبی و عاطفی مردم ایران جای پا داشت، هنوز هم دارد و خواهد داشت، ولی ما نمی دانستیم که چنانچه از حریم خصوصی و نیاز درونی انسانها پایش را به حریم عمومی و صحنه روزانه زندگی و روابط سیاسی دراز کند و نظام سیاسی را تحت تأثیر قرار دهد، به حق بازی آلوده خواهد شد، رنگ خرافات خواهد گرفت و در آن صورت هیچ خدایی را بنده نیست. نمی دانستیم رنج و شکنج مردم ستم دیده ی ایران در آینده ملاخور خواهد شد، حرس و نسل این میهن برباد خواهد رفت و باز هم به زندان می رویم. مدتی که بیرون بودم آموخته هایم را به ویژه اون چه در باب استبداد شرقی و وچه تولید آسیایی شنیده بودم تنظیم کردم تا یادگارهای زندان گم و گور نشود. همچنین کتاب رژی دبره انقلاب در انقلاب و اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیستر را سرسری هم که بود خواندم. یکی 2 کتاب از شارل بتلهایم، خلاصه ای از رد تئوری بقای پویان که به جزوه بهار معروف بود، مبارزه مسلحانه هم استراتژی هم تاکتیک مسعود احمدزاده که به اون جزوه پاییز می گفتند، بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک که جریان تقیه شهرها منتشر کرده بود، همه را مطالعه کردم. در جزوه اخیر مجید شریف واقفی و مرتضی صمدی لباف و منتقدی دیگر که اونطور که گفته می شد دکتر حسین باقرزاده بوده، خائن شماره 1، 2 و 3 معرفی شده بود. همچنین مجید شریف واقفی و یارانش، کوردلان، تاریک اندیشان و سخسران خطاب شده بودند. کتاب ها را باید میخواندم و سری پس میدادم. هر آن انتظار دستگیری میرفت. مضمون بیانیه اعلام مواضع ایدئولوژیک را از علی خدای صفت و حسن صادق در زندان قصر هم شنیده و بخش های نخستین اون را کلمه به کلمه حفظ بودم. از یاد نمیبرم که با مطالعه اون جزوه دوچار هیچ تردیدی نشدم و تعارضی میان علم و دین نمیدیدم. اعتقاد راسخی که تا همکنون باقی است و با مرارت بسیار و در گذار از کوره های رنج به اون رسیدم. بگذاریم. به دلم برات شده بود دوباره دستگیر می شدم. چندین و چند بار گارد دانشگاه که معمولاً جلوی در ورودی دانشکده ها می ایستادند وسائل مرا هم چک کردند و یک بار ساکم را گرفتند و دستشون به ظرفی فلزی خورد. فوراً اون را به اتاق نگهبانی برده و دو نفر آمدند کنار من ایستادند تا تکان نخورم. آرام بودم و مثل همیشه لبخند می زدم و آنون با تعجب به من نگاه می کردند. ساک را یواشکی باز کردند و اون ظرف فلزی نمایان شد. نمی دانم به کجا زنگ زدند. هیچ کس حرف نمی زد. کمی بعد دو نفر آمدند و پرسیدند این چیست؟ گفتم چیزی نیست. مرا داخل کیوسک برده و با میله دوروبر اون ظرف چرخاندند و بعد اون را یواش یواش باز کردن. وقتی باز شد همه با هم با صدای بلند خندیدن چون اون یقلوی پر از آبگوشت بود. بعد از اون گارد دانشگاه کمتر به من مشکوک می شد و بعضی وقتها به شوخی می گفت آبگوشت نداری؟ بیشتر مواقع بی هوا با خودم اعلامیه می بردم تا پخش کنم. مضمون اون به کودتای 28 مرداد سال 32، تیربارانهای پس از کودتا و به واقعی 15 خرداد سال 42، تبعید آیت الله خمینی، شهدای سال 50 به بعد، در گذشت دکتر علی شریعتی و از این قبیل اشاره داشت. یک جا هم به التکفیر و الهجره و حزب الدعوه اشاره کرده بودم. اعلامی ها را معمولا خودم می نوشتم و هیچ آرم و نشانه ای نداشت و نام هیچ حزب و سازمان ایرانی در آن نبود. گاه این جمله صمد بهرنگی را بالای اون مثلا اعلامیه می نوشتم که اگر یک وقت ناچار با مرگ روبرو شدم که می شوم مهم نیست. مهم این است که زندگی یا مرگ من چه تأثیری در زندگی دیگران داشته باشد. بالاخره روز موعود رسید. در دانشکده الهیات نمایشگاه کتاب بزرگی برگزار شده بود و من هم رفتم تا اونجا اعلامیه پخش کنم. قبل از اون اتاقم را از یادداشت‌ها و کاست‌های مزره، نوارهایی که ممکن بود اگر دستگیر شوم برایم دردسر درست کند، پاک کردم و عکسی هم از اعلی حضرت به دیوار اتاقم زدم و سوار دوچرخه شدم تا به نمایشگاه کتاب بروم. از سنابات که رد شدم یادم آمد ای دل غافل، یک بسته اعلامیه را در خانه جا گذاشتم. روز پیش کتابها و نوارهایم را به خانه دوستی برده بودم. نمیدانستم کاست ترانه بلاچاو 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 را هم به او دادم یا نه، اما یقین داشتم کلاهی پشمی که جز دو چشم نداشت و در تظاهرات احتمالی باید به سر و صورتم میکشیدم در خانه است. راه طولانی بود و متاسفانه بر نگشتم تا جا به جا کنم. به نمایشگاه رسیدم. جمعیت خیلی زیادی آمده بود. من لابلای کتابها اعلامیه ها را میگذاشتم و بعد سرگرم دیدن کتاب ها شدم. آخر سر که از در بیرون آمدم، با چند نگاه غریبه و هیز که به من زل زده بودند روبرو شدم، اما محل نگذاشته و به طرف در خروجی حرکت کردم. اونجا مأمور گارد که جلوتر یقلوی آبگوش را مصادره کرده و بلند بلند خندیده بود، مرا با اسم صدا کرد و گفت لطفاً تشریف بیاورید اینجا. نفر همراهش که لباس نظامی داشت آمد و مرا به داخل کیوسک برد. متاسفانه دو نسخه اعلامیه در ساکم پیدا کردند. یکی از آنها به جای زنگ زد. یک ماشین جیپ حدود 10 دقیقه بعد رسید و مرا به اداره گارد دانشگاه برد. بعد از ظهر بود و تا رسیدیم سروان پور علی رئیس گارد آمد و با ملاطفت گفت امیدوارم برایت مشکلی پیش نیاید. شنیده بودم که او مثل شمر میماند، ولی اون روز برخورد بدی با من نکرد. گفت ما طبق مقررات میبایست به اداره مربوطه اطلاع بدهیم. با گزارش دیگران در دانشکده مأمور ما شما را جلب کرد و از این به بعد دست ما نیست. حالا مأمورین میآیند و حتما شما را با خودشون به خانه خودت میبرند تا وارسی کنند. اونجا چنانچه انشاءالله چیزی پیدا نکنند که زمینه پرونده بشود آزاد میشوی. من آهسته گفتم پیدا میکنند. یک مرتبه گفت چی؟ اسلحه که نداری؟ گفتم نه از همین اعلامیه که در ساکن بود. سکوت کرد و سرش را تکان داد و بلند شد قدم زد. بعد برگشت پرسید 2 شب پیش در دانشکده ادبیات یک برنامه موسیقی بود، کنسرت بود و عده زیادی غیر دانشجو هم شرکت داشتن و شما هم با من یادم هست سلام علیک کردی. اون شب از طبقه بالا کسی کلی اعلامیه پایین ریخت. واقعش کار من بود. داشتیم صحبت میکردیم که یک نفر قد بلند که تیپ ورزشکاری و لباس شخصی داشت وارد اتاق شد و به سروان پور علی سلام کرد و با او دست داد. مرا هم دید و پرسید ایشونه؟ سروان پور علی با سر جواب داد بله. بعد 2 نفری رفتن اون طرفتر و کمی با هم پچ پچ کردن. تازه وارد که از این به بعد او را افسر خطاب می کنم، همون که لباس شخصی داشت، دستم را به آرامی گرفت و رفتیم طرف یک ماشین که علاوه بر راننده 2 نفر دیگر هم در آن بود. افسر دستش یک سیب بود، قاچ کرد و به من هم داد و به بقیه گفت ایشون پسر خوبی است. بعد رو کرد به من و گفت مگه نه؟ من حرفی نمی زدم. افسر با جایی تماس گرفت و گفت سوژه پیش ماست. بعد نگاهش را به من دوخت. نمیدانم پشت بیستیم چی شنید که ماشین را یه گوشه پارک کرد و افسر پشت سرش خیابان را دید زد. بعد گفت آره شاهین هم دنبال ماست. یک سواری که چند نفر در اون بودند رسید و یکی گفت جناب سروان شیشه ماشین را بیارید پایین لطفاً. گفت و رفت. افسر از من پرسید خونه شما کجاست؟ آدرس دادم و او رو به راننده کرد و گفت بریم. هیچ وقت در اون خانه کسی پیش من نیامده بود و صاحب خانه که پیرزنی مهربان بود تا دید 4-5 نفر وارد خانه میشوند با نگرانی زیاد گفت چی شده؟ افسر وی را با احترام به گوشه حیاط برد و نمیدونم چی از او پرسید. ما در اتاق بودیم. وقتی برگشت گفت تو خونه دیگری هم داری؟ راستشو بگو وگرنه بیچاره میشی. پاسخ دادم خیر، چون واقعا هم نداشتم. گفتم چرا این سوال رو میکنی؟ گفت صاحب خونه میگه هیچ وقت هیچ کس را غیر از خودت اینجا ندیده. مگه شما با کسی حشر و نشر نداری؟ گفتم درس و مشق تمام وقت منو میگیره. حرفی نزد و با خنده گفت حالا ببینیم چی تو اتاقت داریم. از لباس شیک من و به عکس زندگی ساده‌ای که داشتم تعجب میکردن. کف اتاق پتوی سربازی انداخته بودم و جز مشتی کتاب و کاست ضبط صوت و کوزه ماس و ظرفی از پنیر چیزی در اتاق نبود. افسر گفت ولی اتاقت خیلی تمیز است، هرچند بسیار ساده است. بعد جلو رفت و با اشاره به عکس شاه گفت این که عکس اعلی حضرت همایونی است. ببینم پشتش چیزی نداری؟ قاب عکس رو باز کرد، چیزی نبود. رفت سراغ کتاب ها. متاسفانه کپی کتابی را که کیفر خواست شیخ فضل الله نوری را در برداشت و پیشتر از فردی اهل چارلنگی ساری خریده بودم با نوارها و جزوه کروغلو ترجمه آقای شیوا فرهمند که از دانشگاه صنعتی آریامهر برداشته بودم و همچنین چند کاست موسیقی دیگر مثل آرشین مالالان و ترانه های پری زنگنه را ضبط کردم. خوشحال شدم چون کاست بلاچاو که خیال میکردم در بین وسایل من است نبود. متاسفانه یکیشون کلاه پشمی مخصوص تظاهرات و اون بسته اعلامیه را که جا گذاشته بودم دید و داد زد یافتم یافتم. یاد آرشمیدس افتادم وقتی برهنه از حمام عمومی بیرون دوید و در خیابانهای سیراکوز فریاد زد اوریکا اوریکا، یعنی یافتم یافتم. نفر سواک اونقدر بلند گفت یافتم یافتم که پیرزن صاحب خونه اومد دم اتاق و گفت چی شده آقا چی شده؟ همون شخص یک ظرف سفالی که کمی ماست در اون بود را هی بالا و پایین می برد و مثل جانی دالر بو می کشید. دیدم معطل می کند و بی خودی مشکوک شده. گفتم ماست است و با قاشقی که اونجا بود به اونها تعارف کردم. همدیگر را پاییدند. من دو تا قاشق خوردم تا خیالشون جمع شد. زیر فرش ها و وسط در کمد چوبی اتاق را هم به دقت دیدند و چیزی نیافتند. گفتند بریم. آخر سر که می رفتیم پیرزن با محبت مرا نگاه می کرد. اجازه گرفتم تا بدهی خودم را از بابت کرایه اتاق به او بدهم که افسر گفت بده به خود من تا به ایشون بدم. حدود 40 تومان باید می دادم. گرفت و به پیرزن داد و رفتیم. افسر گفت ببین خودت می دونی که در زندان می مونی. خودت می دونی چه کار هستی. اگر نه این 40 تومان را بعد می دادیم. نمیدونم چرا اینقدر اون وارسی طول کشیده بود. وقتی برگشتیم هوا تاریک بود. واقعش با من برخورد بدی نکردن و در ماشین این بحث را پیش آوردن که خمینی و شریعتی که اسمشون در این اعلامیه توست هدفی جز کسب قدرت ندارن، اما امثال شماها بیغ و بیخبری. گفتم شریعتی که زنده نیست که در پی کسب قدرت باشه. گفت خمینی که زنده است. از دم خونمون که راه افتادیم چشمام رو نبسته بودند تا رسیدیم به خیابان کوسنگی. کمی که جلو رفتیم چشمانم را بستند و انگار ماشین پیچید در یک کوچه، چون اونجا سر و صدای ماشین ها یه مرتبه قطع شد. سرعت ماشین را کم و کمتر کردند. صدای سلام علیک شنیدم و انگار دری باز و بسته می شد. کمی بعد چشمانم را باز کردند. در یک محوطه بودیم. افسر مزبور آمد خداحافظی کرد و گفت نگران نباش بالاخره درست میشه و رفت. کمی بعد یکی آمد و بی سوال و جواب دستهای مرا پیچاند و از پشت دست من زد. چشمانم را هم بست و از ماشین با عجله دوان دوان بیرون برد. مدت زیادی همینجور یه جایی سر پا بودم و جز صدای کسانی را که نزدیک من تند و تند قدم می زدند نمی شنیدم. خدا خدا می کردم کسی با من گیر نیفتد. ناگهان کسی بی اون که کلمه ای حرف بزند یا فوشی بدهد پشت سر هم با لگد و مشت به جان من افتاد. نه یکی نه دوتا، خیلی زیاد، و سرانجام با لگدهای محکمی که به قسمت حساس بدنم زد مرا روی زمین انداخت. من حیران شده و از درد به خود میپیچیدم. وحشتناک میزد. انگار کسی زارب را صدا زد یا خسته شد، چون مرا همینجور ول کرد و رفت. برخلاف خواستم گریم گرفت. به یاد کمیته مشترک و روزی که از اهواز به اونجا رسیدم و با واقعی مشابه این روبرو شدم افتادم. اصلا فکر میکردم اونجا کمیته مشترک ضد خرابکاری در تهران است. شاید 10 دقیقه گذشت که 2 نفر مرا از زمین بلند کردند و به اتاقی بردند و اونجا چشمانم را باز کردم. یکی از آنها پرسید شام خوردی؟ گفتم نه، میل ندارم. کمی بعد فردی کرواتی که بعداً فهمیدم عباس علی علی آبادی است وارد اتاق شد و با توپ و تشر بازجویی را شروع کرد. من در پاسخ به این سوال که اعلامیه ها را از کجا آوردی گفتم از مسجد دانشکده علوم برداشتم. گفت وای به حالت اگه دروغ گفته باشی. رفت از اتاق بیرون و چند دقیقه بعد وارد شد و بلند بلند گفت اونجا رو چک کردن، اعلامیه‌ای در کار نیست. دید افتادم کف زمین، داد زد بلند شو بلند شو بلند شو ببینم. گفتم خودتون که میدونین من خیلی لگد خوردم. با تعجب گفت نه نه نه، من غریبم، بازی در نیار، کسی به تو کاری نداشت، بلند شو. وقتی دید واقعا نمیتونم بلند شم از اتاق بیرون رفت. مدتی طول کشید و کسی به من کار نداشت تا اینکه در باز شد و با بازجو دکتری آمد در اتاق و بعد از معاینه هر دو از اتاق بیرون رفتن. برای من نگهبان چای آورد با یک قرص و بالای سرم ایستاد تا خوردم. بعد مرا با خودش از اتاق بیرون برد و داخل یک ماشین گذاشت. مدتی همینجور در ماشین بودم تا بازجو آمد و گفت تحقیق ما نشون میده که تو اعلامیه رو به کسی نداده بودی، تا اینجا به نفع توست. اما همینجوری هم حتی اگه من هیچی علیه تو ننویسم که البته می نویسم، در زندان میمونی و حکمم خواهی گرفت، به خصوص که سابقه زندان داری. فکر نکن باجوی تموم شده، به حسابت خواهم رسید سر صبر. این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. اندکی بعد ماشین را افتاد و دیر وقت رسیدیم به زندان لشکر، لشکر خراسان. گفته می شد اون بازداشتگاه پیشتر انبار بزرگی بوده که از اون زندان موقت ساختن، جنب یک پادگان بود. بعد از تحویل لباسی که بر تن داشتم و پوشیدن لباس زندان، به کمک 2 نگهبان که زیر دستم را گرفته بودند از راهروی بلندی رد شدیم و مرا به توالت در انتهای سالن بردند. ادرارم خون شده بود، ترس برم داشت و کمی می‌لرزیدم. نگهبان مرا به سلول انفرادی برد که بسیار سرد بود. ساعتی گذشت، افسری که گویا نامش زیدآبادی بود آمد پرسید شما کجا اینطور شدی؟ گفتم اونجا، اونجا که پیش از اینجا بودم. هر دو ساکت شدیم. گفت شرح بده. گفتم دست‌ها و چشمانم بسته بود و در همان حال پشت سر هم لگد باران شدم. گفت صبر کن فردا دکتر میاد. بعد رفت چایی و نبات و دو پتوی اضافی برایم آورد. قرصی هم داد که از شدت درد خوردم. گفت لهجت که مشهدی نیست، بچه کجا هستی؟ گفتم گلپایگان. او هم تکرار کرد گلپایگان. و نمیدونم از کجا میدونست، گفت ماهی سفید و قزلالای گلپایگان حرف ندارد. اون سالن بلند و نمور یک طرفش شیشه های نورگیر داشت و طرف دیگر 17 سلول مثل سلول من، تنگ و نیمه تاریک. اگه سلول عمومی هم داشته من ندیدم. چند بار سلولم عوض شده بود و اتاقهای دیگر را دیدم. چند بار دیگر همونجا در زندان لشکر بازجویی شدم و همه به خیر گذشت. اسم هیچ کسی به میان نیامد و این بار نیز هم پرونده نداشتم. نه به این دلیل که خیلی مقاومت کردم و آسیب ناپذیر بودم، نه نه، به خاطر شرایط اون روزها که دست بازجوها برای ضرب و شتم باز نبود. واقعش در ساواک مشهد با آزار و شکنجه روبرو نشدم جز همون لگدهای اولیه که بعدن کارم را به بهداری زندان کشاند و دردش تا پایان زندان با من بود. این خاطری غریب را فراموش نمی کنم که وقتی بازجو پشت سر هم خودش قرص می خورد و می گفت شماها که برای ما زندگی نگذاشتید، دلم برایش می سوخت. من حاضر نشدم بعد از انقلاب علیه وی شکایت کنم، اما تیرباران شد. یک بار گفت تو خیلی شانس داری. اولا کسی را پیدا نکردیم که تو به او اعلامیه داده باشی، وگرنه کار ساخته بود. ثانیا اگر مدتی پیش گیر ما افتاده بودی چوب تو آستینت میکردیم. حالا به دستور اعلی حضرت ملاحظه میکنیم و شما هم مثل سگ دروغ میگین. البته پرونده من چیزی نداشت و برایشون مسجل بود که با گروه و سازمانی رابطه ندارم، وگرنه مگر ویل میکردن. برایم عجیب بود که چرا سروان پورعلی، جریان دانشکده ادبیات که از طبقه بالا اعلامیه ها به پایین ریخ و من این کار را کرده بودم، چیزی به او نگفته بود. من اون زمان معنی حرف بازجو را که حیف در برخورده با شماها دستمون بسته است نمی فهمیدم. بعدها متوجه شدم که به دستور شاه از شدت و حدت شکنجه کاسته شده بود. بگذاریم که همون ایام به محمود قضی، دانشجوی سبزواری، و هم پرونده هایش که همونجا زندانی بودند سخت گرفتند و محمود را به ویژه شکنجه کردند. وی بعد از انقلاب باز شکنجه شد و او را تیرباران کردن. البته ممنوعیت شکنجه به طور رسمی تا 15 بهمن سال 56 اعلام نشد. در تاریخ فوق رژیم شاه در اجرای قطعنامه 32 اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره ضدیت با اعمال شکنجه اعلامیه دست و پا شکستهی به شرح زیر صادر کرد. دولت شاهنشاهی بدین وسیله نیت خود را مبنی بر رعایت اعلامیه مربوط به صیانت کلیه افراد در برابر شکنجه و سایر رفتارها و مجازاتهای بیرحمانی غیر انسانی و یا تحقیرآمیز ضمیمه قطعنامه 3452 مجمع عمومی، دو اجرای مفاد اعلامیه فوق ذکر را از طریق وضع مقررات قانونی و اقدامات مؤثر دیگر اعلام می‌دارد. زندان لشکر من با محمود قضی که در سلولی اون طرفتر بود گاه با صوت قرآن میخواندیم به سبک عبدالباسط، لابلای آیات به زبان فارسی و رمزی چیزهایی میگنجاندیم. در اون زندان هرچی شعر و ترانه بلد بودم زمزمه میکردم تا از اندوه سلول بکاهم. ترانه زیبای بلاچاو. بلاچاو 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 را خیلی دوست داشتم و بی اون که ایتالیایی بلد باشم دست و پا شکسته و قاطی پاتی هم که بود میخوندم. اون روزها مرگ خواهی خودش نوعی ایدئولوژی بود. مضمون ترانه بلاچاو هم این بود: مرا با خود به دور دست ها ببر، چرا که احساس می کنم برای مرگ آمادم. خدا حافظ زیبای من، خدا حافظ. اگر مانند یک مبارز کشته شدم، مرا در کوها به خاک بسپار و گلی زیبا بر روی مزارم بکار، تا مردمی که از اونجا عبور می کنند بگوین چه گل زیبایی، و به اونها بگو که این گل همون کسی است که برای آزادی جان باخت. در زمان جنگ جهانی دوم ترانه بلاچاو را نیروهای ضد فاشیسم در ایتالیا زیاد می خواندند. بلاچاو و ترانه های این گونه به نماد مبارزات آزادی خواهانه تبدیل شده بود. من در همون سلول بارها از خودم می پرسیدم آیا این جمله منسوب به عرفات که سیاست از مگسک لولی تفنگ می گذرد واقعی است؟ ما او هم چیزی به همین مضمون داشت: قدرت سیاسی از لولی تفنگ خارج می شود. از خودم می پرسیدم آیا واقعا سیاست از نوک مگسک لوله تفنگ می‌گذرد؟ فداکاری یاران میرزا کوچک خان، کلنل پسیان، شیخ محمد خیابانی و شیر علی مردان به کنار، از مرگ جانکاه دکتر تقی ارانی و بگیر و ببندهای پس از کودتای 28 مرداد هم می‌گذریم. جنگ و گریز امثال مسیح و دشتی، مسیح و دشتی در ایل قشقایی که 14 سال تمام این دو نفر تیمسار اویسی و دیگران را دنبال خود دواندند، همه و همه نشان می‌دهد که اگر با یاغیگری هم بوده، قدرت حاکم در ایران با چالش روبرو می‌شده و مردم ستم دیده ایران دست به تفنگ برده و ساکت ننشستند، کم هم قربانی ندادند. 12 اردیبهشت سال 47 اسماعیل شریفزاده، روشنفکر انقلابی کرد، طی یک درگیری در یکی از روستاهای بانه به شهادت رسید. او و سلیمان معینی، عبدالله معینی، محمد امین سراجی و ملا آواره خود را به آب و آتش می زدن تا چراغ امید را روشن نگاه دارن. 27 اردیبهشت همون سال در پادگان جلدیان رضایه، داریوش نیکگو، جعفر کریمیان، بهمن بیک لهونی، حاجی نیازی لهونی، مجید مجیدی و عطاالله پیاپ به جرم شورش و قیام مسلحانه تیرباران شدند. دو نفر اول آموزگار و بقیه کشاورز بودند. بعد می رسیم به حزب ملل اسلامی، گروه فلسطین، سازمان آزادی بخش خلقهای ایران و بالاخره تلاش امثال آیت الله سعیدی و دکتر اعظمی، چریک های فدایی و مجاهدین. خلاصه جانفشانی و فداکاری که کم نبوده، اما غالبا این ستمگران بودند که دست بالا را داشتند. به خصوص که مبارزین و مجاهدین نه فقط فراز، فرود هم داشتند، زمین هم خوردند، اشتباهات بزرگ هم کردند. تا می آمدم این موارد را برجسته کنم، واقعیت زیر رخ می نمود که شناخت هر چیز باید شناخت یک تمامیت باشد. حقیقت تمامیت است و نمیشه بر روی یک مقطع از حرکت نیروی سیاسی انقلابی قضاوت کرد. باید کل روند حرکت را در نظر داشت. گویی نسل ما در حال آزمون و خطا بود، آزمون و خطایی که تمامی هم نداشت. در سلول هزار فکر به سراغ زندانی می آید و او را با خودش به اینجا و اونجا می کشاند. جدا از وقتی که در افکار هرزه چرا می کردم و قوتور می شدم. خدا و مرگ هم مرا به خود مشغول می داشت. یک بار فکر غریبی به سرم زد. این خداست که به ما نیاز دارد. خدا هم به ما محتاج است. به قول راینر ماریا ریلکه، خداوندا اگر من بمیرم چه خواهی کرد؟ کوزه تو هم چه میکنی اگر شکسته شوم؟ شراب تو هم چه میکنی اگر بگردم؟ کسب و کسوت تو هم تو بی من معنای نخواهی داشت. یقه مرگ را گرفته و به آن تشر میزدم، نیستی آبستن هستی است. ای مرگ مغرور نباش، وجود تو یک لحظه است و پس از آن من برای همیشه بیدار خواهم بود. من به خدا بی اعتقاد نبودم، اما به استقلال خودم بها می دادم. مگر نه این که به قول کانت انسان واجد ویژگی چیز در خود است. از ستم بیزار بودم و در نبرد بین تاریکی و نور کنار گول ایستادن را نمی پسندیدم. تن به پذیرش هیچ پاداشی نداده و به هنگام نیاز بزرگ نمی ترسیدم از اینکه حتی به خدا، به اون دوست که نزدیکتر از من به من است و به سرای جنتش نبگویم و بی‌اعتنایی کنم. او برایم نه مخلوق ذهن، نه روح این جهان بیروح، نه توجیهگر شقاوت و اسارت و از خود بیگانگی، بلکه همدم، همنشین، بهار، راز رازها و قانونمندی قانونمندی ها بود. به خودم می گفتم اگر دست خدا از آستین قانونمندی ها بیرون می آید، پس چرا حاصل اون همه فداکاری باید حکومت بیداد باشد؟ از مشروطیت به این سو کدامین روز بوده که سیاووشی به خاک نیفتاده و ابراهیمی در آتش نرفته است؟ چرا همه چیز وارونه است؟ چرا ماهی ها حوزشون بی آب است؟ دلم نمیخواست مثل شاعر شیراز بگویم حافظ اسرار الهی کس نمیداند خموش. سراپا اعتراض بودم. در اون سلول با لبهای خاموش مدام با خودم حرف می زدم و گاه به هپروت و پرت و پلا می افتادم و خزعبلات می بافتم. درد هم امانم را بریده بود. با خودم خیلی کلنجار می رفتم و می پرسیدم آیا این روزگار سخت‌تر از زهر خواهد گذشت؟ به تدریج دریافتم زجرها با آسیبها نمی تواند توسط یک نیروی خارجی برداشته شود. منبع آرامش و شادی در درجه اول باید از درون بیاید. اگر آرامش را در خود نیابیم، جستجوی اون در جای دیگر خشت بر دریا زدن است. چندی بعد مرا با قدرت الله پدیداران، جلیل امجدی و محمود قضی از زندان لشکر به دارت سرا بردند. اونجا در اتاق منتظر ماندیم تا چندین مأمور رسیدن و ما را تحویل گرفتند. دو نفر از مأمورین ژولیده و لات می نمودن و از همون اول به ما متلک پراندند که چی شده گزار شما خوشگلا به اینجا افتاده؟ بلنشین ببینم. دستبند زدند و ما را در دو ماشین سوار کرده راهی زندان وکیل‌آباد شدیم. من پاسخ فردی را که متلک می‌زد می‌دادم و او یک جا رو کرد به افسر مسئول که جلوی ماشین نشسته بود، گفت بزنم دک و دنده این بابا را خورد کنم؟ که او دارت زد بس نکن. خوشبختانه رسیدیم به زندان و شر آنها که کم بود قائله‌ای بپا کنند کم شد. انگار به مملکت دیگری وارد شدیم. رفتیم انگوشنگاری و عکاسخانه و سلمانی زندان و بعد از کمی تشریفات به بند 5 که حکم قرنطینه را داشت. بند 5 سالونی داشت که در دو ردیف اون تخت‌های دو طبقه بود. حیات کوچکی هم داشت و دستشویی کثیفی کنار آسایشگاه. ما مدتی اونجا بودیم. در اون بند چوپان کردی هم بود که سالیان دراز حبس می‌کشید و می‌گفت در مرز شوروی دستگیر شده است. زندانیان عادی گرچه ملاحظه ما را داشتند، اما گاه با تیزی قاشق‌هایی که یک طرفش را ساییده و تیز کرده بودند برای هم شاخشونه می‌کشیدند. در اون بند چند روحانی از جمله آقایان صبوری و طباطبایی و شجاعی حبس می‌کشیدند و غیر از ما که با هم از زندان لشکر آمده بودیم، حمید رابونیک دانشجوی دانشکده علوم هم بود. یادش به خیر، همیشه می‌خندید. درد شدید مرا به بهداری زندان کشید و اونجا گفتن هماتوری، ادرارخونی داریم. این طور که شنیدم گویا آیت الله خزعلی به مشهد آمده بود و محمود قضی و دوستانش ایشان را در مورد مسائلی مثل کنز، زرندوزی و فزون طلبی سؤال پیش نموده و آرای آیت الله طالقانی را در کتاب مالکیت در اسلام ارائه کرده بودند. آقای خزعلی هم با استناد به نظرات آیت الله خمینی حرفهایی زده بود که دانشجویان رد می کردن. آخر کار آقای خزعلی عصبانی شده دست یکی از اونها را می گیرد و بلند می گوید بلند شو بریم نجف، بیا بریم نجف بپرسیم. اون زمان حبیب الله آشوری که بعدها کتاب توحید را نوشت و آیت الله خامنه ای عصبانی شد که وی درسهای مرا دزدیده و به اسم خودش چاپ کرده است، نزد دانشجویان بسیار محبوب بود و همین اعاظم حوزه را آزار می داد و پشت سرش صفحه می گذاشتن. حبیب الله آشوری زندگی بسیار فقیرانه ای داشت. خانش را از خشت اول تا آخر خودش با دست خودش ساخته بود و تنها از برادرش کمک گرفت. او سوار دوچرخه هم می شد و خیلی خاکی بود. محمود قضی سبزواری روح حساسی داشت. وی در مورد بعثت پیامبر شعر زیبایی سروده بود. گرچه به برکت استبداد زیر پرده دین بر کلمات طیبه گرد و غبار نشسته است. می دانستم اگر شعر او را ثبت نکنم گم و گور خواهد شد و هیچ کس از آن یاد نخواهد کرد. به یاد آن دوست بخشی از شعرش را اینجا می آورم. درون مکه تاریکی و خاموشی نمایان است، در اینجا گویا یک شب هزاران شب ببردارد. هوا تاریک، درون مردمان تاریک، همه تاریک، همه تاریک. تو گویی ز آسمان اون شب فرو بارید بارانی ز تاریکی. محمد در سکوت شب در این دم می نهد بیرون ز شهر مردگان پارا، به لب خاموش، به سر قوغاب و در دل جوش، و راه چاره می‌یابد چسان باید کند روشن دوباره مشعل خاموش. غم‌آلود نگاهش را به شهر خفته اندازد، می‌رفت تا بت‌های پوشالی فرو ریزد و با سردی و تاریکی در آویزد و اون خاموش مشعل‌های افسرده برافروزد. در همون بند 5 بودم که پیمان کمپ دیوید امضا شد، 17 سپتامبر 1978. یادم هست که با دانشجویانی که نام بردم در مورد اوضاع کشورمون در بند صحبت می کردیم. حاشیه نشینی و روستانشینی در برابر شهر نشینی ای که هنوز عمق پیدا نکرده بود چون آتشی زیر خاکستر هر آن ممکن بود زبانه بکشد. اون زمان نیز ایران در موقعیت پیشا دموکراسی بود و در زندان شاه هیچ کس تصور نمی کرد به زودی در کشورمان ورق بر می گردد و اوضاع زیر و زبر می شود. به خصوص که غرب و به ویژه آمریکا پشت رژیم شاه بود و آمریکا در سطح جهانی چند ستاد فرماندهی و پایگاه‌های نظامی زیادی داشت و به خاطر منافعش و موقعیت ویژه ایران در منطقه به نوعی صاحب عله و صاحب اختیار بود و همه جا در سازمان ملل، در شورای امنیت، در صندوق بین‌المللی پول و در بانک جهانی حرف اول را آمریکا می‌زد. در حوزه داخلی هم به قول هگل حلقه اصلی و تعیین کننده دیکتاتوری بود که عملا راه را بر هر تغییر و تحولی بسته بود. Thank you.